لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام، با یکی دیگه از برنامه‌های درنگ در خدمت شما هستیم در صبح روز پنجشنبه دیگر. هوای ابری در شهر گوتنبرگ در کنار خانم دکتر روناک کاکاوند و موضوعی دیگر رو امروز مورد توجه قرار میدیم توسط خانم دکتر، رو به پرسش‌های خودمون هم در این زمینه، پرسش‌های بی ربط البته، میپردازیم. خانم دکتر سلام عرض میکنم حضور شما، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و این بار دیگه نزدیکترین به صبح.
بله.
و از این ساعت جدید سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. متاسفانه من فراموش کردم که در اینستاگرام این رو اعلام کنم، از هفته آینده حتما دیگه بنرهاشو میذارم که ساعت تغییر کرده، ولی در هر صورت سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و تمامی عزیزان که با وجود تغییر تایم ولی بازم همراه ما هستن در پیج اینستاگرام.
خیلی ممنون و متشکرم از اینی که این وقت رو در هر ساعتی که ما از شما بخوایم شما زحمت میکشین و همراهی میکنید با رادیو پیام. سپاسگزار شما هستیم، ممنونیم. راجب چی حرف میزنیم امروز؟
امروز میخوایم راجب به یک موضوع ترسناک صحبت کنیم.
خب پس چراغا رو خاموش کنیم.
یه مطال امروز جارمون ترس میخواییم راجب ترس از شکست حرف بزنیم امروز. فکر میکنم که
ترس از شکست
ترس
از شکست
آره ترس از شکست میخواییم صحبت کنیم، چون فکر میکنم که اولا یکی از مهمترین ترس های بشره در طی زندگیش و توی تمام تصمیم گیری های ریز و درشت میتونه این احساس شکست خودش رو نشون بده در تمامی ابعاد، یعنی چه شغلش باشه، تحصیلات باشه، تصمیم به مهاجرت، رابطه عاطفی، فرزند پروری. توی هر حوزه و هر لحظه ای ما شاید احساس کنیم که ممکن داریم به شکست نزدیکتر میشیم یا شکستی رو ازش گذشتیم یا مبادا شکست بخورم. به هر حال این درون مایه ذهنی ما در پس هر تصمیم گیری ممکنه باشه. در نتیجه من فکر کردم که شاید موضوعی باشه که بتونه برای عزیزان جذاب باشه و کمی با راهکار این قسمت میتونیم با راهکار پیش بریم. حالا توی سه قسمت ها این امکان پذیر نیستش واقعا، چون نیازمند تراپی های عمیقه، ولی توی این موضوع شاید که بتونیم راهکاری پیش بریم و یاد بگیریم که چجوری از شکست نترسیم.
بله حتما میشنویم، در خدمت شما هم هستیم. شما موضوع رو مطرح کنید بعد ما سوالاتمون رو میپرسیم. شنوندگان عزیز هم از ساعت 10:20 به بعد، یعنی 15 دقیقه اول رو اجازه بدید که خانم دکتر صحبت بکنن. بعد از اینکه صحبت‌های خانم دکتر تقریبا دیگه به انتها رسید، اون موقع میتونیم اگر که موضوع شما حل نشد یا همچنان پرسشی برای شما باقی موند، خطای تلفن باز هست و میتونید که مستقیما تماس بگیرید. در خدمت شما هستیم خانم دکتر.
خواهش میکنم. بله، همونجوری که گفتم ترس از شکست و این احساس ترس میتونه یکی از مهمترین ترس‌های بشر باشه و توی هر تصمیم گیری ممکنه که ما این رو تجربه کنیم. معمولا مغز و ذهن ما مکانیزمش جوریه که ترجیح میده ما کارهای تکراری رو انجام بدیم، برای اینکه انگار کل این مکانیزم مغز روی سیو انرژی قرار گرفته، یعنی فقط دوست داره انرژی رو سیو کنه و وقتش و انرژیش رو تلف نکنه برای تصمیم گیری ها و چالش های جدید. پس مغز ما هم به لحاظ فیزیولوژیکی این همکاری رو خیلی شاید با همون نکنه و ترجیح میدیم که ما همش بخوایم توی اون نقطه امنه، یا شاید کلمه درسترش برای فارسی فکر کنم نقطه راحت باشه، چون که کامفورت زون به هر حال ما میگیم و اون نقطه نقطه راحته و ما راحت میشینیم و نه چالشیه نه کاری انجام میدیم و ترجیح میده مغز ما شاید که ما کارهای چالش برانگیز رو انجام ندیم. اما متاسفانه موقعی گریبان ما رو میگیره که توی خیلی از برهه های زندگیمون شاید هر چند سالی یک بار یا خیلی از عزیزان ممکنه که هر لحظه توی این فکر باشن، احساس میکنه که یعنی کاملا احساس یک لوزر بودن رو داره و احساس میکنه که من چرا به هیچی دست پیدا نکردم، منش دستاوردی ندارم، عقب موندم. یک دفعه به همه پیرامونش نگاه میکنه، میبینه تو رابطه عاطفیش مشکل داره، تو کارش مشکل داره، اون درسی رو که میخواسته نخونده، انگار آواری روی سرش خراب میشه و نهایتا احساس عقب ماندگی شدید توی زندگیش میکنه و اون شکست عمیق رو تجربه میکنه. و این طعم این شکست مطمئنا طعمیست ناخوشایند و برای اینکه این اتفاق دوباره و دوباره نیفته توی زندگیمون، در نتیجه انگار که یاد میگیریم بخوایم محتاط‌تر عمل کنیم، حواس جمع‌تر پیش بریم و برای همین میبینیم که ریز ریز داره ترس از شکست دیگه ما رو مدیریت میکنه، نه اینکه صرفا یک محتاط بودن ساده و اینکه بخوایم مراقبت کنیم از خودمون که شکست کمتری رو تجربه کنیم. نه، حالا یک ترسه که به ما فقط داره استوب میده، چون ترس معمولا باعث میشه که ما خیلی هیجانی برای رفتار خاصی نداشته باشیم، یعنی بیشتر به ما استوب میده تا اینکه بخواد ما رو هول بده به سمت یک رفتار خاصی. پس در نتیجه الان میخواییم ما نه که بگیم شکست تمیز، جذاب، شیرین، آره بزنید به دل دریا و نترسین، این کار بکنید اون کار بکنید، ما بخواییم نخواییم به صورت طبیعی ترس از شکست رو تجربه میکنید دوستان. یعنی اصلا خودتون رو سرزنش نکنید، یا اگر عزیزی میاد بهتون میگه که آخه میترسم، نگرانم، چی میخواد بشه، کاملا داره یک سری احساسات طبیعی رو تجربه میکنه. اما موقعی دیگه این ما میگیم که داره عمل کرده فرد رو زیر سوال میبره، که دیگه این ترس انقدر زیاده که من وارد هیچ تصمیم گیری نمیشم، اهدافم همیشه به عقب میفته، و اینجاست که ما میگیم این ترس از شکسته شاید دیگه داره مشکل ایجاد میکنه برای اون فرد و بهتر هستش که بخواد به سراغ درمانی بره. پس در نتیجه ما بیشتر الان روی سخن با افرادی هستش که ترس از شکست مانع انجام کارهای جدید براشون میشه. اگر شما ترسی رو تجربه میکنید ولی بلدید مدیریتش کنید، یه مقدار ذهنتون سیگنال میده یا ریز محتاط میشید ولی در هر صورت انجامش میدین و میرین جلو، خب شما خیلی درگیر ترس از شکست به این معنی که من دنبالش هستم نیستین و به صورت طبیعی تجربهش میکنید. اما اگر دارید نگاه میکنید میبینید که خب خیلی جاها این ترس باعث شده که کارهای درستی رو انجام ندید یا تصمیم گیری های به موقعی نداشته باشید، الان خوبه که به این برنامه گوش بدید. اما ببینیم که چه علائمی داره فردی که ترس از شکست رو تجربه میکنه. مهمترین نکتهش اینه که چالش گریزه. خب یعنی این که از تمامی چالش ها فرار میکنه و خودش رو تو موقعیت های چالش برانگیز ریز و درشت قرار نمیده. فکر نکنید که حالا اون چالش براش یک سرمایه گذاری عجیب و غریبه و همگی برای این باور هستیم که اوکی این وقتی که توی این سطح مالی هستش، رو سطح مالی 10 هستش، نه به سرمایه گذاری سطح مالی 80 رو داشته باشه. اوکی این کاملا طبیعیه، ولی نه، این موقعی هستش که فرد توانشو داره، میتونه این کار رو انجام بده، اندک اسم چالش روشه، یعنی یه ذره چالش برانگیزه، یه ذره قلقلکش میده ولی حتما از پسش برمیاد. اما فردی که ترس از شکست داره از این چالش ها هم دوری میکنه. بیمیلی شدیدی دارن این افراد نسبت به انجام کارهای جدید و تجربه موقعیت ها، روابط جدید و تصمیم گیری های جدید، یعنی به شدت مقاومت می کنن، اضطراب بیش از حدی را تجربه می کنن، اضطرابی که توی تمام وجودشون تجربه میشه، شاید حتی مکانیزم فیزیولوژیک بدنشون رو تحت تاثیر قرار بده و این اضطراب به صورت شناور و به صورت جنرال از صبح تا شب و شب تا صبح همراهشونه و عمیقا این رو تجربه میکنن. معمولا این افراد خیلی نمیتونن اهدافشون رو دنبال کنن، یعنی شاید رویا پردازی داشته باشن، شاید این هدف رو هی بنویسه و فکر کنه که این کار رو کنه، اون کار رو انجام بده، خب از این بر شروع میکنم، خب اونجوری میکنم، خب از این رو میزنم کلن کنار، هدف شماره بی رو استارت میزنم. اما متاسفانه توی دنبال کردن اهدافشون ناتوانن و مشکل دارن و نمیتونن اونها رو عملیاتی کنن یا حتی استارتشون بزنن. یکی دیگه ویژگی‌ها و علائمی که در این افراد به شدت دیده میشه نشخوار فکری هستش و اینا هر لحظه دارن نشخوار میکنن این افکار رو که اگر شکست بخورم چی میخواد بشه، بقیه چی میگن، بابا مامانم مسخرم میکنه، پسر خالم دیگه من میشم سوژه دستش و تمام اینها رو انجام میده و فکر میکنه و تمام اینها انقدر انرژی بره، انقدر فرسایشیه که آزار دهنده است براش، مخصوصا در جامعه ما و بین ما ایرانی ها که به هر حال قضاوت خیلی بیشتر دیده میشه، یعنی ترس از شکست رو در افراد، در جوانان، در نوجوانان که تازه میخوان تجربه کنن یه سری تصمیمات فردی خودشون رو، متاسفانه اینقدر نگران قضاوت هستن که عقب نشینی میکنن و اون کار رو انجام نمیدن. پس نشخوار فکری هم یکی از علائمی هستش که این افراد دارن. معمولا عزت نفس و اعتماد به نفس پایینی دارن، یعنی این که اعتماد به نفس یعنی این که پیشبینیشون راجع به توانمندی خودشون در مورد یک کار مشخص پایین تر از اون توانمندی واقعیشونه، یعنی پیشبینی که میکنه من از پس این مانع، از پس این کار میتونم بر بیام، پایین تر از اون واقعیته و اینطوری خودشو تحلیل میکنه و قضاوت میکنه، در نتیجه اون ترس از شکست غالب میشه و این فرد نمیتونه به جلوتر حرکت کنه. یکی دیگه از علائم ایدئالگرایی در این افراده، یعنی از بس که دیگه ترس از شکست رو داره تجربه میکنه از اونور خیلی ایدئال شده، کمالگرایانه یا به نوعی کاملگرایانه به اهدافش نگاه میکنه و اینقدر دیگه قلمبه است، اینقدر ملتهبه، اینقدر بی نقصه اون تصمیمی رو که میخواد بگیره، اون هدفی رو که میخواد انجامش بده، که هر کسی حتی بیرون هم نگاه کنه میگه خب این نشدنیه، مگه میشه اینقدر بی نقص، خب احتمال خطا هست، احتمال طولانی تر شدنش هست، احتمال داره که کیفیتش این شکلی انجام نشه، اما اون فرد میگه که نه باید اینجوری این اتفاق بیفته. در نتیجه وقتی که این شکلی میچینه برای خودش، ترس از شکست رو فرا میخونه، چون به احتمال زیاد در برابر اون هدف گذاری به اون شکل کمالگرایانه من یک شکست خورده خواهم بود، یعنی با دیفالت این از اول مشخص هستش و شفافه. یکی دیگه از علائمی که دارن به تعویق انداختن هستش، معمولا هدف گذاری رو انجام میدن ولی چون این ترس از شکست خیلی زیاده براشون به تعویق میندازن کار رو و مثلا میگه آره 6 ماه دیگه انجام میدم، یه ماه دیگه انجام میدم و حتی شاید روزانه به تعویق بیندازن و نهایتا دیگه اون هدف ممکنه بیات بشه، خب یعنی از دست بره دیگه، شاید توی اون دوره و توی اون برهه خیلی کاربرد بیشتری داشته و میگه که این اومد تو ذهنم ولی دیگه انجامش ندادم، بیخیال شدم. خب اینو ممکنه تک تک ما تجربه کنیم ولی این افراد توی تمامی ابعاد زندگیشون یا حداقل اکثرش و توی مسائل کوچیک و بزرگ این رو تجربه میکنن. و متاسفانه فقط در سطح فکر باقی میمونه و عملیاتی نمیشه. و وقتی میان پیش درمانگر این افراد، این امیدوارم این برنامه این کمک رو بکنه که اگر من علائم رو دارم تجربه میکنم، تا قبل از این که بخوام حسرت پایی رو بکشم و حالم بدتر بشه، برم سراغ یک روانشناس و بدونم که اوکی، من از شکست میترسم و طوری میترسم که اجازه به من نمیده که من تصمیم گیری های جدید داشته باشم و اهداف جدید رو عملیاتی کنم. اما متاسفانه افراد میذارن میگذره، موقعی مراجعه میکنن که فرصت های بزرگی رو توی زندگیشون از دست دادن. اونجا کار خیلی سخته، نمیگیم نشدنیه، ولی به هر حال خیلی سخته، چون که خیلی از تایم های طلایی رو از دست داده و شاید دیگه اون عملکرد رو نداشته باشه و اون حسرت انرژیش رو ببره و اون ترسه حالا چند برابر شده باشه و کار ما رو سخت‌تر کنه. حالا بریم سراغ این که اصلا چرا شکل میگیره در ما این ترس از شکست، یعنی چه ریشه هایی ممکنه وجود داشته باشه که دامن بزنه به این ماجرا. یکی از مهمترین و واضحتریناش نحوه فرزند پروری هستش مطمئنن، نحوه که ما زندگی میکنیم در خانواده و نحوه رفتار پدر و مادر با فرزند ممکنه این بز رو بکاره در روان کودک که باید از شکست ترسید. شکست یه چیز خیلی وحشتناک و غیر قابل رد شدنیه، در نتیجه بهتره که اتفاق نیفته. پس یعنی الگوهای تربیتی غلط میتونه این موضوع رو تشدید کنه و باعث شکل‌گیریش بشه. حالا به عنوان مثال، پدر و مادرهایی که به شدت حمایت میکنن فرزندشونو و اجازه نمیدن که این کودک مستقلانه کارش رو پیش ببره و انگار که همیشه بهش بیش از حد یا به صورت افراطی میگن ما هستیم، ما حضور داریم، این کارو باید انجام میدیم، اون کارو انجام میدیم، و این کودک تجربهش نمیکنه از سنین کودکی. متاسفانه خب وقتی که پدر و مادر نباشن یا دیگه احساس کنن که خب بزرگ شدی دیگه، خودت دیگه با کارتو بکنی، اون موقع 5 سالت بود، الان که دیگه 25 سالته، اون موقع میبینه که خب من دیگه کاری از دستم بر نمیاد، اگه مامانم نباشه، بابام نباشه، من چجوری این کارا رو بکنم؟ اگر نتونم، اگر شکست بخورم، اونا نباشن، من حتما موفق نمیشم، من حتما نمیتونم این کار انجام بدم. در چه ترس از شکست رو به شدت تجربه میکنه و این باعث میشه که منفعل بشه. معمولا والدین سختگیر میتونن بذر این ترس رو در کودکشون بکارن، والدینی که به هیچ عنوان کوتاه نمیان، چارچوب های غیر قابل انعطافی دارن و در نتیجه فرزند همیشه انگار توی یک چارچوب سختی داره زندگی میکنه و اصلا اجازه چالشی نداره، چون چارچوب انقدر محکمه، انقدر بدون انعطافه که من نمیتونم یه ذره پامو چپ بذارم، یه ذره پامو راست بذارم و تجربه ای رو اضافه کنم به زندگی. حالا که میتونم تجربه ای رو اضافه کنم، مثلا انگار که یه قسمتی از زندگی رو میس کردم، انگار که بلد نیستم که چطور برم تو دل چالش ها و چطور توشه راه ببندم و بخوام بزنم به دل کاری، چون هیچ وقت به من این اجازه داده نشده. معمولا پدر مادرای سرزنشگر و تحقیرگر، ها غیر از پدر مادر خیلی مواقع معلمین و تو مدرسه این تاثیرها کاشته میشه، اونا هم باید در نظر بگیریم به لحاظ تربیتی. پدر مادرهای سرزنشگر و تحقیرگر که تو به محض این که کار رو بهت انگار اجازه میدن اون کار رو تو حالا انجام بدی، اما فقط لازمه خطا داشته باشه، خطا که داشته باشه، با کوچکترین خطا پدر و مادر شروع میکنن به سرزنش کردن، تو بیورزهی، تو نبیدی کارت انجام بدی، آخه توی دست پچو لفتی رو چه به این کارا، برو بشین سر جات، لازم نکرده. و تمام اینها داره دوباره اون ترس از شکست رو در اون کودک ایجاد میکنه. و دوباره همون پدر و مادر اون فرد پیش 30 سالش 40 سالش میگن آره تو از پس هیچ کاری بر نمیای، نمیدونم تو هیچی نشدی، و دوباره اون سیکل معیوب ادامه پیدا میکنه، در صورتی که خیلی مواقع از گذشته ریشه داره این ماجرا. پدر و مادر کمالگرا بسیار ممکنن ترس از شکست رو ایجاد کنن در فرزندشون. باز تو اجازه این رو داری که تلاش کنی، اجازه این رو داری که چالشی رو تجربه کنی، اما باید نمبر وان باشی، باید بهترین باشی، باید کاملترین باشی، و اگر نباشی تشویقی هم وجود نداره، تاییدی هم وجود نداره. و فکر نکن که چیزی از ما دریافت میکنی و موقعی دریافت میکنی که بخوای تاپ لول ترین باشی توی هر بودی که وجود داره. پس در نتیجه اون بچه انگار که همیشه و هر لحظه داره اون شکست خورده بودن رو تجربه میکنه. من چون چقدر تلاش کنه توی همه چی بخواد بهترین باشه، اصلا چطور امکان پذیره؟ چون به هر حال توی هر چیزی یه نفر هستش که شاید برتر باشه، اون شاید توی درس اوکیه ولی توی ورزش یکی دیگه باشه که بهتر باشه از اون. در نتیجه داره انگار هر لحظه این شکست رو تجربه میکنه. وقتی که از بچگی داره این شکست رو هی تجربه میکنه، دیگه جونی برای ما نمیمونه، یا انقدر ترس زیاده که من در بزرگسالی واقعا دوست ندارم که بخوام این رو خیلی تجربهش کنم دوباره. در نتیجه دیگه خیلی کارهای جدید رو انجام نمیدم. یکی دیگه از مواردی که هستش باعث شکل‌گیری ترس از شکست میشه، تجربه ترومای قبلی هستش. خیلی مواقع ما تصمیم گرفتیم و چالش گریز هم نبودیم، مثلا اومدیم سرمایه گذاری کردیم برای یک بیزینسی، اما شکست خورده و این خودش باعث میشه که حالا این تجربه باعث میشه من توی تصمیم گیری های بعدیم ترس شدیدی رو تجربه کنم، و حتی اگر که پیشنهاد خوبی هم بهم بشه، انقدر این ترس دیگه اکتیوه که میگم نه ولش کن بابا، اصلا نخواستیم، قبلا این کار رو انجام دادم و دیگه نمیخوام تجربهش کنم. پس این تجربه ترومای قبلی میتونه باعث این ماجرا بشه. کمالگرایی بیش از حد خود فرد، یعنی افرادی که خودشون خیلی کمالگرا هستن، معمولا ریشه اصلیش ترس از شکسته یا احساس بیکفایتی و نتوانستنه که این ادامه پیدا میکنه و میاد به این شکل خودش رو نشون میده. اما بریم ریز ریز سراغ راهکارها. اگه قرار باشه بریم سراغ راهکار جان،
قبل از اینکه بریم سراغ راهکارها، من یه در واقع نمیدونم حالا اسمش رو پرسش بذارم یا نه، گاهی میبینیم که زندگی یک سری افراد دوچار یک گردش یا لوپ هست، یعنی یک دایره ای رو اگر فرض بکنید در یک دوره زمانی مشخص، مثلا 1 ساله، 2 ساله، 5 ساله، 10 ساله، در واقع مسیر موفقیت رو طی میکنه، به نقطه بالایی از اون دایره میرسه و بعد اون دوره تمام میشه و دوباره باز شکست ها، اتفاقات تلخ تکرار میشه و در واقع میاد به نقطه پایین زندگیش و دوباره باز تلاش میکنه. چقدر این لوپ در که برای بعضی ها اتفاق میفته میتونه تأثیر بذاره، یعنی تأثیر میگیره از همین ترس از شکستشون؟
این رو الان، یعنی فردی که دوباره تلاش میکنه و این کار رو انجام میده، البته باید ببینیم که چقدر توی تصمیم گیریش هم هوشمندانه داره عمل میکنه. خب خیلی مواقع این اتفاق هم نمیفته و دامن میزنه به اون شکسته، اما گفتم اون ترس از شکست موقعی میتونه عمل ما بگیم که دیگه بهتر فرد دوچار بره سراغ تراپی، که از چالش ها فرار میکنه، که دیگه دوباره یک پلن دیگه رو ران نمیکنه که بخواد اون کار رو انجام بده. حالا اگر این کارهایی رو که داره استارت میزنه خیلی خطاهاش زیاده، بی فکر این کارا رو میکنه، تکانشی تصمیم میگیره، خب به مرور انقدر دیگه اون شکست ها رو تجربه میکنه که میشه تجربه قبلی و اون تروماهایی که تجربه میکنه و به مرور حتما باعث میشه که دیگه چالشی رو نخواد تجربه کنه. ولی اگر که نه، میاد بلند میشه، خودش رو میتکونه، یاد میگیره از اون شکسته، جور دیگه به ماجرا نگاه میکنه، حالا یه پلن دیگه با یک استراتژی جدید رو ران میکنه، اینجا نمیتونیم بگیم که ترس از شکست گیرش انداخته. و حال توی هر پروسه این ماجرا وجود داره و حالا من باید نشون بدم که چقدر حل مسئله بلدم، چقدر مدیریت بحران بلدم و چقدر بلدم از این شکست معنا بسازم برای خودم و برنامه رو تغییر بدم. ولی کسی که ترس از شکست داره، نه، اینجا ایست میکنه، دیگه میشینه و دیگه کار دیگه ای رو انجام نمیده، چون به اندازه کافی قواش رو جمع کرده برام که بخواد اون کار اول رو انجام بده.
یه وقتایی هم اتفاق میفته که انقدر در زندگی شکست میاد سراغ آدم، در هر راهی که میره موفق نمیشه، حالا اینی که چه عواملی باعثشه در واقع مد نظر من نیست، خیلی وقتا میتونه تقصیر خود فرد باشه در انتخابش یا تصمیم گیریهاش دوچار مشکل باشه، ولی به قدر کافی، یعنی انقدر شکست های مختلف رو تجربه میکنه که حتی از ساده ترین ریسک های زندگیش هم پرهیز میکنه، حتی مثلا در مورد امتحان کردن یک غذای جدید، یعنی مثلا حاضر نیست یه رستوران دیگه‌ای بره، مثلا همیشه در واقع مثلا یک مدل غذایی رو برای خودش انتخاب میکنه، اگر این یه خورده تغییر بکنه حاضر نیست حتی امتحانش بکنه، برای اینکه میترسه از اینی که دوست نداشته باشه و براش هزینه کرده باشه.
دقیقاً مثال خیلی جذابی بود که زدین، واسه همین بود که گفتم مسائل ریز و درست، یعنی انقدر ریزه و انقدر چالش ها دیگه کوچولوه و من تو اون چالش های کوچولو وارد نمیشم که کاملا مشخص اون ترس از شکسته سایه انداخته رو کل زندگی اون فرد. و آره، اون ترس هست که دیگه داره کار خودش رو میکنه و تروماهای قبلی هم هست، بذرهای قبلی که کاشته شده از سمت خانواده، و بله دقیقا با تو موافقم، اینطوری متاسفانه خودش رو نشون میده.
بسیار عملی، میشنویم راهکارا رو. آره. حالا بریم درمان بگیریم الان، اصلا من همجوری میترسم شکست بخورم الان.
به هر حال شکست جزئی از زندگی ما جام شجا، مطمئنن هر کسی که توی زندگیش سعی کرده مسیرهای جدید رو تجربه کنه، من فکر نمی کنم کسی رو پیدا کنیم که بگه تا حالا شکست نخوردم.
آخه هی شکست خوردن هم خوب نیست دیگه، هی شکست بخوری، هی شکست بخوری.
آره، هی شکست خوردن واقعا انرژی بره و فرسایش بالایی رو داره.
باز میونه کلامتون، بعضی وقتا در واقع خب آدم در سنین جوانی وقتی شکست میخوره خیلی آثارش در زندگی آدم نمایان نیست، اصلا براش اهمیتی نداره و مثلا خیلی هم اهمیتی بهش نمیده و کر نمیکنه به قول انگلیسی ها. خب بلند میشه، دوباره دستشو میگیره به زانوش و حرکت میکنه، از نو میسازه، توانش و انرژیشو داره. ولی وقتی در سنین میانسالی این اتفاقا میفته و در واقع شکست میاد به سراغ آدم، چون توان کافی برای دوباره از نو ساختن، دوباره بلند شدن، انگیزه به آینده، نمیدونم اینها، نسبت به جوانی کمتره، طبیعتاً در واقع بیرون اومدن از این چالش شکست میتونه خیلی در واقع فکر آدم رو بیشتر مشغول بکنه و آدم مراقبت بیشتری حداقل بکنه از اینی که شکست نخوره، یا ترس این رو داشته باشه و با احتیاط بیشتری ریسک پذیریشو کم بکنه، یا نمیدونم یه کارهایی بکنه که دیگه شکست نخوره و شکست‌ها رو به حداقل برسونه.
آره میفهمم، کاملا طبیعیه و شاید آدم احساس کنه که خب دیگه داره عمرم محدودتر میشه، دیگه جای خطاهای بیشتری ندارم و چطور میتونم از این تایم باقی مونده بهینه تر استفاده کنم، با خطاهای کمتر پیش ببرمش. آره میفهمم، واقعا درسته این ماجرا، یعنی ممکنه که سن بالاتر میره این ترس هم بیشتر بشه، با توجه به اینکه در گذشته هم خطاهاش بیشتر بوده. ولی خیلی از افراد هستن که اگر کمتر شکست رو تجربه کردن، نه اینکه نکردن، کمتر تجربه کردن، تو سن بالاتر هم ترس کمتری رو تجربه میکنن. داریم میگیم که این خود تجربه کردنه، چه از کودکی چه موقعی که خودمون رو شناختیم، میتونه به این موضوع خیلی دامن بزنه. پس بهتره که خود مراقبتی کنیم، حالا از یه روانشناسی کمک بگیریم، اطلاعاتمون رو بالا ببریم، تا اینکه بتونیم بهینه ترین تجربه رو داشته باشیم در طول زیستمون روی این کره خاکی. ولی خود شکست خوردن مشکلی نداره، مشکل اون ترس است که باعث میشه که ما دیگه کاری رو انجام ندیم. اما اگه قرار باشه بریم سراغ راهکارها، ببینید راهکارها زیاده اگر که بخوایم راجع بهش حرف بزنیم، اما اگر یکیش به نظر من کسی که درگیر این ماجرا هست بخواد عملیاتیش کنه، میتونه کمک کنه بهش. و صرف شنیدن مهم نیست. امروز روزیه که سواد یعنی گرفتن اطلاعات و به کارگیری آنها. خب این دیگه آخرین تعریف سواده. پس صرف این که ما داریم فقط میشنویم، راهکار بشنویم، پادکست، کتاب، اینو من چندین باره گفتم، اگر یک جمله دریافت میکنی و اون یک جمله رو سعی میکنی زندگی کنی، تو امروز با سواد بودی. پس امیدوارم که حداقل یکیش به کارمون بیاد. اولیش تصویر سازی. ما ترس از شکست رو دارن، تصویر سازی میکنن کاری رو که میخوان انجام بدن، اهدافی رو که میخوان استارت بزنن، و این خیلی طبیعیه توی خیلی از آدم ها، یه سری هم خیلی اهلش نیستن. در کل که تصویر سازی خوبه، قبلا هم راجع بهش گفتم که چه تحقیقاتی راجع بهش انجام شده. اما اگر میخوای ترس از شکست کاهش بده، باید پیدا کنه، باید یه چاشنی توی این تصویر سازیت باشه، باید یه چیزی رو خودت دستکاری کنی یا اد کنی. اونم این هستش که بتونی موانعی ایجاد کنی و توی اون تصویر سازی از پس مانع بر بیای. خب یعنی اگر که برای تو صحبت کردن با رئیست استرابزاست و ترس از این داری که اون نپذیر نظر تو رو، بهت استوب بده و به هر حال شکستی رو تجربه کنی، مثلا چه میدونم میخوای بری سمستر، میخوای بری وام بگی، میخوای هر کاری که میخوای انجام بدی، یا دوست داری پوزیشن بالاتر رو داشته باشی و میترسی که اون بهت نبگه، توی این تصویر سازی میتونی تصور کنی با تمام حواس، یعنی 5 تا حس توش باشه، که وارد اتاق میشی، شروع میکنی به حرف زدن و وسط حرف زدن مثلا یکی از همکارات که اصلا نمیخواستی اون در جریان باشه وارد اتاق میشه. بعد این یه مانع هستش برای تو که تو بخوای اون لحظه این رو مدیریتش کنی، و مثلا یاد میگیری که سکوت کنی. اون لحظه که داری سکوت میکنی، داری تصمیمات جدید میگیری و حرفاتو مزه مزه میکنی که چطور الان حرف بزنی. بعد همون توی خود تصویر سازی حتی استوب بده و راه حل های جدید رو سعی کن که پیدا کنی، و اینکه چطوری قرار از پس این مانع بر بیای. حتی ممکنه این تصمیم گیری این باشه که فکر کنم تایم مناسبی نباشه، من 2 دقیقه دیگه برمیگردم. میتونه تصمیم گیری این باشه که سکوت کنی اون لحظه. میتونه تصمیم گیری این باشه که راجع به یک موضوع دیگه صحبت کنی، یا ببریش به یک سمت دیگه و اون موضوع اصلی رو بذاری انتهای داستان که وقتی اون همکارت خارج شد. پس در هر صورت توی این تصویر سازی مهم اینه که چاشنیش ایجاد مانع توی اون رویا پردازی باشه، و مانعی که من حالا میتونم هندلش کنم و میتونم از پسش بر بیام و ردش کنم. این یکی از نکات خیلی مهمه که میتونه بهتون کمک کنه. وقتی که ذهن ما خیلی تفاوت بین واقعیت و خیال رو متوجه نمیشه.
شنونده رو در خط ارتباط داریم، اجازه میدید که سوالشون احیانا بپرسن؟
بله بله
حتما. خواهش میکنم، بفرمایید، صدای شما روی خطه.
میبخشید خانم دکتر، در ارتباط با هفته گذشته مکانیسم دفاعی، یکی از شنوندگان سوال کرد، گفت که راه حل ها چیه؟ حیفه که به اصطلاح راجع به این مسئله صحبت نکنیم اینا. فقط من میخواستم نظر خودمون بدم که رفیق گرامی، هموطن گرامی، در ارتباط با اون چیزی رو که من متوجه شدم و مثالم زدم در ارتباط با شوخی ها و جوک ها و چیزایی که در مقابل رژیم جمهوری اسلامی یا در مقابل اسلام صورت میگیری، یک مکانیسم دفاعیه و معمولا تمام مکانیسم های دفاعی، حتی مثال زدم در موقعی که عربا حمله کردن اینا، ما درونگرا شدیم، عرفان زده شدیم و اینا، تمام اینا مسکنهای موضعی و مقطعی و محلی هستن. یعنی آدم نمیتونه بگه که به اصطلاح آیا منطقی هست یا نه، ولی یک راحلهای موضعی و منطقی و لحظه‌ای هستن. ولی آیا که به اصطلاح اینا راحلها هستن؟ نه، اینا چون که موضعی و منطقی و لحظه‌ای هستن به ژرفای مسئله نمیپردازن. رو همین حساب فقط به اصطلاح دوره‌ای هستن این راه حل‌ها. ولی در ارتباط با این صحبت امروز شما، من بر اساس تجربه میگم، من هر چقدر سنم بالاتر میره، ترس و حراسم از شکست خیلی کمتر و کمتر میشه، برعکس آقا حمید. اوکی، خیلی ممنون.
خیلی متشکرم از شما اکبر آقا، ممنون. حالا من نگفتم که اینا در مورد من صادقه، من معمولا اگر که میگم تصویر سازی میکنم و من رو در مورد خودم نمیگم. بله
بله، مرسی از دوست عزیزمون و راجب صحبتشون. آره دقیقا هفته، من نمیدونم چقدر تایم دارم، بخوام جناب شجاع
مدیری 3 دقیقه دیگه باید خدافیزی
کنم. 3 دقیقه اوکی. هفته پیش راجع به راهکارا که صحبت شد دقیقا همینه، به خاطر همینه که من توی این هفته دیگه خیلی بهش نپرداختم.
اجازه بدین شنونده بعدیمونم بگیریم بعد، حالا اب نداری یه دقیقه هم اضافه تر میکنیم. درود بر شما، بفرمید. خشمه الو.
درود بر تو حمید نازنین و خانم دکتر. گفتم که زنگی زده باشم تشکر بکنم و یک پرسشی هم دارم از خانم دکتر. گفتم همش زمانه که خان پرچم رو نمیدونم مسائل دیگه هست بهتون زنگ نزنم. من یکی از گوشندگان برنامه شما هستم
محبت
و به ویژه حمید عزیز، این برنامه خانم دکتر بسیار عالی هست و اون پادکستت واقعا یک برنامه بسیار با ارزشی هست. سپاسگزارم.
خواهش میکنم، در خدمتونم.
حمید عزیز اشاره جالبی داشتی. خب ببینید، انسان در طول سنش عضله های متفاوت داره، یعنی عضله زمانی که 18 ساله هست با زمانی که 50 ساله هست فرق میکنه. حالا من اینو بردم در یک میدان دیگری، ولی همین بحث ترس که باشه، همونی که شما میفرمایید، ببینید توی جوانی، نوجوانی، حتی ما یه مثالی داریم که میگه اون بچه سر ما رو گرفته و میزد تو ماسو و بعد به دهن میگرفته اینا. یعنی اصلا نمیفهمید خطر چیه، این کار بزرگی. حتی اگر خطر رو یا ممکنه درک نکنه در سن جوانی، یا اگرم درک بکنه انقدر عضلاتش قوی هست، انقدر شجاعت داره که اصلا زیاد بهش فکر نمیکنه که شکست بخورم یا نخورم، یا حتی شکست بخوره باز دوباره میتونه اون عضله ها رو ترمیم کنه و دوباره این کار رو ادامه بده. ولی تو سن بالا خب به حال مشکلات بیشتری هستش و اینا. خب این مسلمه که تا حدودی میتونه طبیعی باشه که آدم یک ترسی درش باشه. میخواستم اینو از خانم دکتر نازنین پرسش داشته باشم. روز خوبی رو براتون آرزو دارم.
خواهش میکنم، در خدمتیم. خانم دکتر بفرمایید.
بله، خب من اولش بگم که فهم کنم خوب باشه راهکارها بذاریم واقعا برنامه بعدی، چون اینطوری از بین میره.
بله دقیقا.
و من الان میرسم به پاسخ به سوالات عزیزان. بله، با شنونده عزیزمون موافق هستم که اگر مکانیزم های دفاعی رو ما داریم استفاده میکنیم، این کاری هستش که روان ما به صورت ناخودآگاه داره انجام میده. و حالا این که مثل این میمونه که من وقتی عفونتی توی بدنم دارم تب میکنم، بیان بگیم که خب چرا داری تب میکنی و چرا داره این اتفاق میفته و دیگه از این به بعد این تب کردن نباید باشه. اون تپ کردنه به اون پروسه‌ای که بخواد آلارم بده، علائم رو نشون بده و حتی مبارزه کردن بدن من برای بیماری کمک میکنه. این مکانیسم های دفاعی هم همینطوریه، از ما مراقبت و محافظت میکنه از روان ما در برابر اضطراب ها، در برابر خشم ها و در برابر اتفاقات ناگوار. موقعی مشکل هستش که دیگه داره به شدت از این مکانیسم ها استفاده میشه، حالا یا مسائلی که دور اون فرد هست و تریگر داره میکنه دیگه خیلی پر تکرار و کمیت زیاد و کیفیت زیادی که این هی باید استفاده کنه از این مکانیزم ها، یا اینکه نه در کل روانش چون خیلی تاب‌آوری خوبی نداره یا نمیتونه با مسائل روبرو بشه، سریعا از این مکانیزم ها استفاده میکنه تا اینکه به نوعی سر بشه و نفهمه که داره چه اتفاقی میفته. و برای اینکه اینها کمی کاهش پیدا کنه یا مکانیزم ها پخته تر بشه، مثلا اگر مکانیزم انکار رو داره تبدیل بشه یا بیشتر از شوخ طبعی از این به بعد استفاده کنه یا از والایش استفاده کنه، تبدیلش کنه به یک هنر، تبدیلش کنه به یک خلاقیت، خب میتونه تراپیست بهش کمک کنه. ولی اینکه راهکارها چیست برای کاهش پیدا کردنش، اصلا این که اگر توی جلسه پیش من حرف زدم و شما متوجه شدین که کجا چی رو انکار کردین، خیلی میتونه عجیب باشه، چون انقدر ناخودآگاهه که ما اصلا نمیتونیم توی یه قسمت که من حرف زدم من کجاها رو نشونه گرفتم. وقتی که میاد تو جلسه درمان تازه میگیم که میبینی اینجا رو، اینجا این انکار اتفاق افتاده، اینجا این سرکوبه اتفاق، تازه اونجا هوشیار میشه فرد که چی کار کرده. و اینا به صورت عادی نه، اما خیلی حواسمون نیست مگر اینکه تو مکانیزم های پخته تر که میدونم دارم اون لحظه از شوخ طبیعی استفاده میکنم. به عنوان مثال راجع به سوال دو چی شد برم؟
نه بگین سوال دوم پاسخ بدین.
سوال دوم یه روز فراموش کردم،
میخواییم بذاریم بعدن گوشش بدید سوال دوم رو، هفته آینده پاسخ بدیم.
استفاده کردین از فراموشی
مخواهش.
اینم دیگه هوش شما رو
خواستم که در واقع حداقل یک بخش فهمهای بازرگانی رو بشنویم.
باشه پس بریم.
مرسی از شما.
هفته دیگه در کنار راهکارها میگم.
باره راهکارهای هر دو بخش، یعنی هم مربوط به ترس از شکست، هم مربوط بریم به یک جلسه هم قبلترش به مکانیزم های دفاعی، خیلی هم دور از هم دیگه احتمالاً نیستن.
باشه ممنون.
روز شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون. دوستان شنونده برای اینکه با خانم دکتر مستقیما تماس بگیرید میتونید از شماره موبایل 0761 55 88 11 استفاده بفرمایید.